أعوذ بالله السميع العليم من همزات الشياطين وأعوذ بالله أن يحضرون إن الله هو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده وأستعينه وأؤمن به وأتوكل عليه وأستهديه وأستنصره وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه وأفضل سفرائه حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين، سیما بقیت الله فی الارضین ارواحنا لتراب مقدمه الفداء و اللعنت علی اعدائهم اجمعین. اللهم کل ولی کل حجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیم و حافظم و قائدا و ناصرم و دلیلم و عینا حتی تسکنه و ارضکه طوعا و تمتعه فیها طویلا و حبلنا رعفته و رحمته و دعاه و خیره ما ننال بهی ساعتم من رحمتک و فوزن اندک. خدای متعال مجلس ما رو مورد رضایت و لطف و عنایت خاص خودش قرار بدهد، مشمول دعای امام زمان مقرر بفرماید و قلوب ما را با معرفت و محبت حضرت نورانی بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. و جعلنا بعضكم لبعض فتنه اتصبرون و کان ربک بصیرا. ما در تنزلمون به عالم دنیا و اینکه خدای متعال ما رو سیر داده در این عالم، مسیرمون رو در عالم دنیا قرار داده، قاعدتا برای این آمدیم تو عالم دنیا که با امام خودمون تلاقی کنیم و خودمون رو به امام علیه السلام برسونیم، و اگر رسیدیم به امام و همراه امام شدیم به در واقع شاهراه نجات و صراط مستقیم رسیدیم دیگه. سیر ما در وادی توحید و معرفت الله هست. ولی شاید بتوان گفت که نبی اکرم و اهل بیت علیهم السلام اگر در عالم دنیا آمدند برای شفاعت و دستگیری و هدایت آمدن، و البته این کار اونها هم عبادت هست و بندگی خداست و در این عبادتشون به خدا مقرب میشن، ولی غرض اصلی به این شفاعت محقق میشه. عبادت اونها تو این عالم عبادت شفاعت و دستگیری و هدایت دیگران هست. این شفاعت هم عنایت دارید به معنی این نیست که آدم هایی رو که آلوده هستند و ناپاک هستند اینها تو بهشت ببرن، این که شدنی نیست. بهشت که جای عمل زشت، صفت آلوده، شرک نیست. معنی شفاعت تطهیر و هدایته، یعنی اونها با خدای متعال عهد بستند، قرار داشتن که دستگیری کنند و ما رو هدایت کنند، ما رو از آلودگی و شرک و ناپاکی ها نجات بدن. همینطوری که ما یک آلودگی های ظاهری داریم که خدای متعال برای اوی مطهری قرار داده، آب رو از آسمان نازل کرده، به وسیله اون ما پاک میشیم، هم پاکی از نجاست، هم پاکی از قضاوت‌های باطنی. دیدید وقتی میخواید وضو بگیرید این دعا مقدمه وضو است دیگه، الحمدلله الذی جعل الماء طهورا ولم یجعله نجسا. اگر خدای متعال این آب رو خودش رو پاک کننده قرار نمیداد، ما همیشه باید تو آلودگی هامون بمانیم. خدای متعال این آب رو مطهر قرار داده، هم نجاست ها رو هم قذارت ها رو، ما آماده میشیم باش وارد صلات بشیم، وارد محیط بندگی و قرب بشیم. حالا این فقط این جنس طهارت آلودگی ها نیست و مطهرم فقط از جنس این آب و اینها نیست. ملاحظه فرمودید روایاتو در نهج البلاغه وجود مقدس امیرالمومنین علیه السلام این تعبیر رو دارن میفرمایند که نماز مثل چشمه جوشان آب گرمی است که در به خانه انسان است، خیلی هم دور نیست. روزی 5 بار شما درش شستشو کنید، هیچ آلودگی بر انسان دیگه نمیمونه دیگه. اگه آدم انسان روزی 5 بار در یه چشمه آب گرمی شستشو کنه، همه آلودگی های بدنش از بین میره. نماز اینجوری است، مطهر انسانه، آلودگی های باطنی رو میبره، شستشو میده. به خصوص در خصوص نماز جعفر در خاطرتون هست، نظر مبارکتون روایت که حضرت فرمودن اگر کسی سال یک بار هم بخونه پاک میشه، هر روز هم بخونه پاک میشه، ماه یه بار هم بخونه پاک میشه. دیگه تابع این هست که خود انسان چقدر حاضر باشه در آلودگی های خودش تحمل کنه. یه کسایی لطیفن روزی دو بار باید برن دوش بگیرن، یه کسایی هم ممکنه یک سال توی آلودگی خودشون تحمل کنن، بلولن، بعد یه سال برن یه شستشویی کنن. آدم سال یه بارم بره حمام چرکش گرفته میشه، ولی یه سال در آلودگی هست. پس ببینید تا قضاوت های باطنی هم آلودگی هستن دیگه، گناه آلودگی است. فهمید شما نیت گناه میکنید، اون ملکی که موکل است از بوی گناه که صادر میشه از شما میفهمه هنوز عمل نکردید، متوجه میشه این نیت گناه کرده. نیت خیرم میکنید از بوی عطری که منعکس میشه ملک میفهمه که شما نیت خیر کردید. امام علیه السلام اون سرچشمه طهارتی است که مطهر انسان ولایتش. این آیه رو ملاحظه فرمودید و ينزل من السماء ينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم، خدای متعال از آسمان برای شما آبی نازل کرده است که شما رو تطهیر بکنید. ينزل فعل مضارع است، یعنی مستمرن این جاری است. خب ظاهر آیه روشنه، باطنش رو معنا فرمودن در روایات ما، فرمودن اینجا مقصود از سماع مقام رفیع وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم است. و مقصود از اون آبی که از این مقام رفیع جاری میشه و مطهر شماست وجود ولایت وجود مقدس امیرالمومنین علیه السلام است، سرچشمه طهارت انسان است. اگر بر وجود انسان جاری شد آدم رو تطهیر میکنه، هیچ شرکی غفلتی قذارتی در وجود انسان نمیمونه، انسان خالص میشه مخلص میشه. پس ائمه علیهم السلام در عالم تنزل فرمودن به اذن الله با این عهد که بیان دستگیری کنن، تطهیر بکنن، شفاعت بکنن، ما رو پاک بکنن، بهشتیمون بکنن، بعد ببرنمون تو بهشت، نه اینکه آلوده ها رو ببرن تو بهشت. این عهد اونهاست با خدای متعال که ما تطهیر بشیم حتی از شرک خفی و اون آلودگی هایی که در باطن انسان هست که خود انسان هم ممکن مطلع نباشه، اونها هم باید پاک بشه، انسان تطهیر بشه. لذا دیدید تو مراحل آخر هم ملاحظه فرمودید این روایت رو، فرمود که در تسنیم نهریس مربوط به امیرالمومنین علیه السلام بر درب بهشت و مؤمنین وقتی میخوان برن تو بهشت شستشو میکنن تو این نهر. وقتی وارد این نهر میشن صفات رذیلشون حسدشون رفع میشه، یعنی مطهر باطن انسانه. خب تو این داری که آمده اند، داری است که دار آمیختگی است، از یه طرف دستگاه معصومین است، از یه طرف هم شیاطین آمدند. ابلیس آمده، شیاطین جن آمدن، شیاطین انس آمدن، اولیاء طاغوت آمدن. توی همچین داری که هم اختلاط هست، آمیختگی هست. البته از روایات استفاده میشه همین طور هم هست که دستگاه شیاطین هیچ اختلاط و آمیختگی با خود معصوم پیدا نمی کنن، اونجا عالم اخلاص محضه. الا عبادک من هم المخلصین، شیطان هیچ نفوذی در اونجا نداره، ولی ما بقی رو از معصوم پاتونو بگذارید کنار، شیطان سعی میکنه همه رو آلوده بکنه، حالا یا ظاهرشون رو یا باطنشون رو. طائفی داره، گردبادی داره، یه جوری میخواد انسان رو آلوده به نجاست و رجاست خودش کنه. اگر تونست قلب انسانو، نتونست فکر انسانو، نتونست ظاهر انسانو، نتوانست متعلقات انسانو، مالشو، بچه بارشو، اهل بیتشو، فرزندشو، یه جوری همه رو میخواد یه جوری مؤمن رو آلوده بکنه و گرفتار بکنه. اون طرف دستگاه شرک و آلودگی است، دستگاه استکبار علالله، دستگاه تفرعون و فرعونیته. به تعبیر امیرالمومنین علیه السلام از ایشون نقل شده در خطبه قاصعشون، در نهج البلاغه همین خطبه رو نقل کردن سید رضی. ملاحظه بفرمایید، حضرت فرمود شیطان بیماری استکبارش بیماری مصریه، میخواد به شما هم سرایت بره، شما مستکبر علالله بشید، شما هم فرعونیت در نفستون پیدا بشه، مراقبه کنید. خب حالا شیطان که آمده 6000 سال عبادات خودشو با آتش کشیده که ما رو آلوده بکنه، دستگاهش دستگاه خیلی پیچیده و عظیمی است، خیلی خیلی دستگاه پیچیده و عظیمی است، و مقصدش هم اینه همه رو برده خودش کنه، عبد خودش کنه، او رو بپرستن. دنبال این هست. و تعجبم نکنید، میشه آدم عبد شیطان بشه، برده شیطان بشه، بپرسته؟ بله. علم اعهد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان انه لکم عدو و مبین و ان اعبدونی هذا صراط مستقیم. شیطان نمیخواد ما رها باشیم، شیطان میخواد ما از بندگی خدا تنزل پیدا کنیم به بندگی او، و این کار رو هم کرده. بندگی شیطان، این آیه قرآن رو ببینید، خدای متعال می‌فرماید که و من الناس من یتخذ من دون الله اندادا یحبونهم کحب الله. یه عده‌ای هستن در عرض خدا شریک برای خدای متعال می‌گیرن، اونها رو مثل خدای متعال دوست می‌دارن. یحبونهم که حب الله، میدونید یعنی چی؟ عبادت خدای متعال مقاماتی داره، اونایی که خدا رو میپرستن، بنده خدا هستن، درجاتی داره عبادتشون. ان قوما عبدوا الله رغبتا، این بدم نیست، خدا رو عبادت میکنه اما رغبت در ثواب داره، ثوابم اهم از ثواب دنیایی یا عالم برزخ و قیامت، این بد نیست. نمازشو اول وقت میخونه که عمرش با برکت بشه. شرک نیست، تا عین توحیده، چون میدونه کار دست خداست. اگر نمازتو اول وقت خوندی بهت برکت عمر میده، وعده داده. اگر بین الطلوع این بیدار بودی روزی تو وسیع میکنه. اگر نافله شب خوندی عمرتو طولانی میکنه، چهرتو نورانی میکنه، برزختو روشن میکنه، چراغ قبر انسان میشه. با خدا تجارت میکنه، از تجارت‌های دنیایی تا تجارت‌های اخروی. این نمازو بخونید این ثواب اخروی رو داره، اینقدر بهتون حور و قصور و بهشت میدن. تجارت میکنه با خدا، این عبد خداست، عبد دنیا نیست. عبد دنیا با دنیا تجارت میکنه، با نفس و شیطانش، با آدم‌ها تجارت میکنه، نگاهش به دست اوناست. عبد خدا نگاهش به خدای متعال، میتونه خدای متعال خیر من در دست اوست، عذاب من در دست اوست، با خدا تجارت میکنه. گاهی از خدا متعال میترسه. خیلی هم خوبه آدم از خدا متعال بترسه، گناه نکنه. بده ماهایی که از سر و صدا و در و دیوار و حشرات و من دیگه جزئی نشم میترسیم، از خدا بترسیم گناه نکنیم، این بده. خیلی مقام بالاییه. اگه کسی پیدا کردید از خدا ترسید و به خاطر ترس خدا متقی بود، رهاش نکنید. سلام ما هم بهش برسونید، بگید ما هم بیاییم ملازمش بشیم. از خدا بترسه، به خاطر ترس از خدا گناه نکنه، به خاطر ترس از خدا دست و پای خودشو تو عالم جمع کنه، با تقوا باشه، درست راه بره. ولی اینا که اوج عبادت نیست. ان قوما عبدوا الله حبا، وقتی ادعی میشن بنده شیطان و شیاطین، حبا اونا رو عبادت میکنن. این آیه میخواد اینو شاید بفرماید. و من الناس من یتخذ من دون الله اندادا یحبونهم که حب الله. فرمود اولیاء و فلانن و فلان، یعنی برده اونها میشن. این که امام صادق علیه السلام این آیه رو اینجوری معنا کردن، خدای متعال در سوره بلد میفرماید که ما به شما خیلی امکانات دادیم، علم نجعل له عینین و لسانن و شفتین و هدیناه النجدین. ما غیر از امکاناتی که بهش دادیم راه هم بهش نشون دادیم، این مهمتر از همه است. ولی فلقت حمل عقبه، این اون گردنه‌ای که باید عبور میکرد، این امکانات برای عبور از یه گردنه‌ای بود، این امکانات رو بهش دادیم ولی نتونست از اون گردنه عبور بکنه. و ما ادراک مل عقبه فک و رقبتن، اون عقبه چیه که آدم باید با این امکانات از اون گردنه عبور بکنه؟ فک و رقبتن، یه بنده‌ای رو باید آزاد میکرد. او اطعام فی یوم ذی مسغبتن، در روز قحطی باید از مال خودش میگذشت اطعام میکرد. کار سختی هم هستا، آدمی که کار نمیکنه پول در نمیاره نمیفهمه یعنی چی. اونایی که زحمت میکشن و پول در میارن، من زحمت کشیدم، بیخوابی کشیدم، 50 سال تجربه‌مو به کار گرفتم، امکاناتمو در آوردم بدم به دیگران. احیانا بعضی وقتا شیطانم وسوسه میکنه، اونا به اندازه من اهل کارم نیستن، زحمتم نمیکشن، من خرج دیگران بکنم. خیلی سخته. اونم حالا آدم امکانات شما رو روز قحطی نگه می داره دیگه، فی یوم ذی مسغبه. اون روز آدم پولشو بده دیگران سیر بشن، راحت بخوابن. خیلی کار این، ولی گردنه ایست که بعد ازش عبور کنید. همه این امکانات مال عبور از این گردن، عبور کردید به مقصد می رسید، نکردید پشت این گردنه ها می مونید، همه امکاناتتون تلف میشه. این ظاهر آیه است. حضرت باطن آیه رو معنا کردن، فرمودن که باطن آیه اینه. سوال کرد ابن ابی عفور از حضرت که این گردنه چیه؟ فرمودن ولایت ماست، بعد از وارد محیط ولایت ما بشید، بعد از این گردنه عبور کنید. همه امکانات برای این بود. بعد فرمودن یه مطلبی من بهت اضافه کنم، تا اینجا رو تو پرسیدی یه جمله بهت اضافه بکنم. الا ازیدو که حرفن خیر لک من الدنیا و مافیها، یه جمله بهت بگم که از همه دنیا و مافیها برات بهتر. اگه این جمله رو دریافت کنی، تلقی کنی، با بفهمید. حضرت فرمودن چرا از آیه بعدیش نپرسیدی فک و رقبه؟ اون فک و رقبه معناش اینه الناس کلهم عبید النار، مردم برده آتشن، آتشو میپرستن. الا انت و اصحابک، جز تو و اصحابت که خدای متعال قد فک رقابهم من النار به ولایتنا. فک و رقبه یعنی باید گردن خودتون آزاد کنید از آتش. شیطان محیط ولایتش جهنمه، دشمنان امیرالمومنین محیط ولایتشون جهنمه. این آیه رو مکرر ملاحظه فرمودید، الم تر الذین بدلوا نعمت الله کفرا و اهلوا قومهم دار البوار جهنم. پیغمبر ما دیدی چی کار کردن؟ هست تعمیر رو برداشتن نعمت الله، جاش کلمه کفر رو گذاشتن، کفرن. وقتی جا به جا شد همه مردم رو بردن تو جهنم. از الان بردن مردم رو تو دار بوار این جهنم. اینه که النار ولایت و عدو و آل محمدن صلوات الله علیه. دوست میدارم اونا رو، میپرستن اونا رو، پرستش و حبی ها. یحبونهم که حب الله. عنایت می‌فرمایید. پس این دستگاه شیطانی دستگاهی است که همه رو به ولایت خودش دعوت میکنه، به بندگی خودش. شیاطین انس و جن، اولیای طاغوت، دشمنان انبیا، دشمنان وجود مقدس نبی اکرم و اهل بیت، کارشون اینه مردم رو به ولایت خودشون که جهنمه دعوت میکنن. تو این عالمی که آمیختگی هم هست نفوذ میکنن، وسوسه میکنن، تحریک میکنن، آدم رو میبرن تو جهنم. الان شما ببینید خیلی ها هستن اینجوری هن. البته مؤمنین اینجور نمیشن ها. دوست میدارن دستگاه استکبار عالم، مستکبرین عالم رو خوششون میاد، لذت میبرن از اون طرف. البته شما خیال میکنید چجوری میشه که لذت میبرن از دستگاه شیطان؟ یه مظاهری برش درست میکنه، یه جلوه هایی درست میکنه، لذت میبرن، با سر میرن اون طرف. یحبونهم که حب الله. خب تو این دستگاهی که شیطان گسترانیده همرم با خودش میکشه به طرف جهنم، اگر شفاعت نبی اکرم نباشه، یعنی ایشون نیان تو عالم دنیا، شیطان همه رو برده خودش میکنه، همه رو بلا استثناء مهر بردگی به پیشونی همه میزنه، به کمتر از اینم راضی نیست. ایشون هست که میاد تو عالم دنیا، این که در نهج البلاغه است، در همون ظاهرن خطبه قاصه است، حضرت فرمودن من در غار حرا بودم وقتی حضرت مبعوث شد، سمعت رنت الشیطان، صدای فریاد شیطان رو شنیدم، یعنی همه. و حضرت عرض کردم آقا چیه؟ فرمودن شیطان بعد از اینکه من مبعوث شدم دیگه مایوس شد از اینکه مردم رو عبادت کنن، میخواست همه رو برده خودش کنه. من که آمدم به میدانش، من که از طرف خدا قبول کردم بیام مردم رو عبد خدا کنم، دعوت به توحید کنم، با آمدن من دیگه مایوس شد. ولی اگه پیغمبر نیاد شیطان کسی باقی نمیذاره. اگه سید الشهدا نیاد تو میدان سقیفه احدی باقی نمیذاره. ماها که حریف سقیفه و شیطان نیستیم. اون دستگاهی که او کظلمات فی بحر لجی، ما اصلا به حساب نمیایم اونجا. اگر امام حسین کشتیشو تو این دریای طوفانی نندازه کسی از این امواج نجات پیدا نمیکنه. بزرگا تو امواج این طوفان غرق شدن، تو گردابش غرق شدن، خبری هم ازشون نیست. پس ببینید قصه آمدن حضرت تو عالم اینه، آمدن تو عالمی که اختلاط هست و شیاطین نفوذ دارن، وسوسه میکنن، تزیین میکنن، اغوا میکنن، ازینن نه، اقوین نه، امنین نه، ما رو نجات بدن، ببرن در محیط نورانی ولایت خودشون. شیطان هم میخواد همه رو جهنمی کنه، برده خودش کنه. شیاطین کار دنبال همین هستن، با حرف و شعارا همه ادعاشون اینه که ما میخوایم خدمت کنیم. شیطان هم موسی کلیم، یه روایتی دیدم سندش هم بررسی نکردم، علی نبینا و علیه السلام با حضرت آدم یه برخوردی کردن، و حضرت آدم حالا عرض کردن یا فرمودن که جناب آدم چی شد شما فریب شیطان رو خوردید؟ شما و وسوسه شیطان. فرمود قسم خورد، قاسمهما انی لکما لمن الناصحین. من باورم نمیومد که اصلا اینجوری آدم قسم دروغ بخوره. ببینید یعنی با شکلهای مختلف میاد، کیدهای مختلف، کسی باقی نمیذاره. اگر نبود این تنزل اهل بیت تو عالم و این بساطی که اهل بیت برای نجات ما درست کردن، کسی نجات پیدا نمی‌کرد. ولی بعد از اینم که حضرت بساط شفاعت خودشون رو پهن کردن، چیزی برای شیطان نگذاشتن. ذیل همین آیه ببینید که خوندم، من الناس من یتخذ من دون الله اندادا یحبونهم که حب الله، مثل خدا اونا رو دوست میدارن. حضرت فرمود اینا اولیای فلانی و فلانی هن. بعد شاهد آوردن، فرمودن شاهدش هم این آیه است، اذ تبرأ الذين تبعوا من الذين تبعوا. این انداد چوب و سنگ نیستن، همین آدمان، همین اولیای طاغوتن، اینا رو مثل خدا دوست میدارن، بتشونه. شاهدش هم این آیه است. در ادامه داستان میفهمد در روز قیامت اونایی که تبعیت میشدن این ائمه از پیروان خودشون تبری میجوند. بعد حضرت داستانو گفتن، فرمودن در قیامت اینجوریه، در قیامت وقتی صحنه قیامت به پا میشه از باطن عرش از اون مقام منادی ندا میدهد عین خلیفت الله فی عرضه، خلیفت الله رو زمین کجاست؟ حضرت داوود برمیخیزن میگن آقا بفرمایید اینجا شما خلیفه هستید ولی اینجا مقصود شما نیستید، بنشینید. دوباره ندا میاد امیرالمومنین برمیخیزن عین خلیفت الله فی عرضه و اللهم صل علی ندا میرسد هر کسی تو عالم دنیا از نور امیرالمومنین استفاده کرده، استضاعه کرده، دنبال این خورشید حرکت میکرده به سمت خدا، حالا هم دنبال حضرت حرکت کنه. حضرت همه مؤمنین اولین و آخرین رو دنبال خودشون میبرن تو درجات بهش. کار سختی ها. روز قیامت روزیست که پدر از فرزند، مادر فرزند از پدر، مادر از فرزند شیرخوار خودش یادشون میره. این محبت امامه که رهانه میکنه و رحمت الموصوله، همه رشته های رحمت قطع میشه، این رشته پیوندش برقراره، همه مؤمنین رو میبره تو درجات بهش. خیلی هم کار سختی است. بعد اون وقت میگن حالا بقیه هم برن سراغ ائمه خودشون، ائمه خودشون ابلیس، اینا تبری میجوان. چرا تبری میجوان؟ یه نکته شاید اینه، شاید من نسبت نمیدم، شیطان ببینه تور انداخته بود ماهی سید کنه قورباغه تو تورشه، چیزی نمونده که ناد میکنید. ببینه هرچی خوب بوده اون وره، اینایی که موندن براش یه مش آدم به درد نخوره بی ارزشی که با هم دعواشون میشه، می کیه گفت دنبال ما میمیزم، من با تو کاری نداشتم، من شیپور برای تو نمیذارم، تو هرچی دنبال من را افتادی. این دعوا ریشش اینه. حضرت هرچی خوبه از دست شیطان در می، شیطان نگاه میکنه موش مزخرفه به درد نخور، خودشون از او بدترن. این من شما رو، شما که خودتون جهنمی تر از منید، من نمیخوام شما رو جهنمی کنم. این آیه رو دیدید؟ خدای متعال فهمد شیطان رجزخوانی کرد، گفت لاقعدن لهم صراطک المستقیم، سر راه مستقیم میشینم، از چهار طرف بهشون حمله میکنم، خواهی دید نسبت به این صراط مستقیم که امامه، ولا تجد اکثرهم شاکرین. میبینی اینا کفران میکنن، اکثرشون قدر این امام رو نمیدونن، من نمیذارم برن دنبال امام، اینقدر این ور اون ور میبرمشون، میبینی نعمت امام رو کفران میکنن. ولا تجد و عکس شاکرین، شاکر نسبت به همین صراط مستقیم دیگه، یعنی امام. ولا تجد و اکثرهم شاکرین. حضرت فرمود امد الیکم، اصلا مقصود شما هستید، با شما مؤمنا کار داره، از بقیه که فارغه، بقیه رو چه کار داره؟ بقیه خودشون تو صراط مستقیم نیستن، خودشون شیطانه کن. اینکه روز قیامت تو جهنم دعواشون میشه، شیطان ببین اصلا آدم نتونسته سید کنه، هرچی سید کرده آدم مزخرف مثل خودشه، به چه درد میخورن. این همین داستان شفاعته. اگر نمی آمدن تو عالم همه خوبا رو با خودش میبرد، ولی حالا که آمدن احدی از خوبا رو نتونسته ببره. این که حضرتون مایوس شد از این که عبادت بشه، یعنی دیگه نمیتونه هیچ خوبی رو بنده خودش کنه. بعدا که با هم بودن هستن، اونا که جنسشون جوره با هم دیگه، گفت که این تناب مال کیه؟ شیطانو خواب دید. گفت مال فلان شیخ انصاری، این زنجیر رو انداختم شیخ انصاری پار، نه ماه زحمت کشته بودم با یه حرکت پارش کرد. یکی یکی گفت مال من چی؟ گفت تو که تناب نمیخوای که شیطان چه دردش میکنن اینا، شیطان حریف میخواد، اینا حریفش نیستن که، حریفاش هم یکی هم نتونسته سید کنه. چرا؟ چون پیغمبر آمدن فرمود وقتی من مبعوث شدم دیگه مایوس شدی، معناش اینه هیچ به درد بخوره دیگه دنبال شیطان نمیره. چرا؟ چون حضرت آمدن تو این عالم. اونایی که شیطان زحمت میکشه هم به درد نخوراست دیگه. داستان بگیم یا نه؟ یک کسی زحمت کشید تسخیر جن کنه، خب بعد از زحمت ظاهر شد، برو کوه نور رو بیار، گفت از این کارا از من ساخته نیست، برو دربار فلانی از این کارا. فلان کار انجام بده. گفت نمیتونم. گفت تو چه کاره؟ گفت من پینه دوزم، کفشتون پاره شده، بهت براتون وصله کنم. شیطونم هر چی سید میکنه از همیناست. یعنی پیغمبر یه بساطی سپند کردن، همه به درد بخورا میرن اونور. دعواشون میشه با هم دیگه، استبر الذین تبعوا من الذین تبعوا. حالا همه اینا رو گفتم برای یه نکته. این وجود مقدسی که آمده تو دنیا برای شفاعت، برای دستگیری، رحمت الله الواسعه است. ادب نبیه او علی محبته و قال انک لعلی خلق عظیم، صاحب خلق عظیم و حب الهیه، همه رو با محبت مؤمنین رو سیر میده. این پیغمبر وقتی آمد تو دنیا، اهل بیتش هم با خودش آورد، قرارش با خدا این بود، آمد خدای متعال بهشون اینجوری فرمود. در روایت است حضرت درب رو بستن، امیر المؤمنین فاطمه زهرا حسنین و خودشون در رو بستن. خبر مهمی است، فهموندن جبرئیل اینجا حاضره. میفرماید که خدای متعال فرموده که ما میخوام دشمنان شما رو فتنه برای شما قرار بدیم. اتصبرون، صبر میکنید؟ فرمودن بله، اگر خدا اینجوری میخواد ما صبر میکنیم و به فضل خدای متعال امیدواریم. حضرت شروع کردن گریه کردن که صدای گریهشون از بیرون شنیده شد. یعنی فهمیدن دیگه، یعنی عاشورا پیش میاد، سقیفه پیش میاد، احراق بیت پیش، دیگه فهمیدن این اتفاقات میفته، این فتنه اینه. بعد این آیه نازل شد و جعلنا بعضکم لبعض فتنتن، بعضی رو فتنه بعضی میخواییم قرار بدیم. اتصبرون، صبر میکنید؟ و کان ربک بصیرا، پروردگارت از دور دیرباز میدانست، بصیر بود، میدونست که شما صبر میکنند. فهمود این آیه یعنی ستصبرون. میدونست امیر المومنین وقتی قول میده وامیسته، یه جوری صبر میکنه که سلمانم تعجب میکنه، میگه دیگه چقدر. سید الشهدا وقتی قول میده صبر میکنه، یه جوری صبر میکنه، لقد عجبت من صبر که ملائکت السماوات، ملائکه‌ای که دائم مشغول عبادتن، به تعبیر قرآن لا یستحسرون، خسته نمیشن. اینا لقد عجبت من صبرک ملائکه السماوات، میدونه اونا وفا میکنن. حالا اون بلایی که معصوم تحمل میکنه برای شفاعت، برای هدایت، برای دفع این شیطنت، بهشون گفتن اگر میخواید بهشتی کنید شما باید صبر کنید. اینا نمیتونن، شما باید برید وسط بلا، برید وسط جهنمی که اینا درست کردن، جهنم رو خاموش کنید، و الا اینا همشون میسوزن اگر رفتن تو جهنم. لذا دیدید ان منکم الا واردها، همتون باید برید تو جهنم. گاه شما هم میرید، اون ما که میریم خاموش میشه جهنم. باید برید این جهنم رو خاموش کنید، عبور بدید. عاشورا برای همینه دیگه، میخواد این جهنمی که روشن شده خاموش کنه، ما رو سالم عبور بده، ولی همه تو این جهنم میسوزیم، هیچی از ما نمیمونه. اون حرف فرمودین اصلا جهنم پرست میشیم. الناس کلهم عبید النار، میپرستیمش، چون جهنم ظاهر شهوات دیگه. النار حفت به شهوات، ظاهر شهوات، شهوت پرستی یعنی جهنم پرستی. بعضی ها میدونید همینه که آدم رو دعوت میکنن به شهوات، به تعبیر قرآن آتشگیرانه جهنم هست. این که جهنم وقود و هنناس، آتشگیرونش آدمه، وقود و هنناس، این سنگ های آتشگیرانه بود قدیم باش. آتشگیرونه جهنم که شعله برمیکنه جهنم آدمه. کیه؟ کسی که دعوت به گناه میکنه آتشگیرانه جهنمه دیگه. الان سران استکبار که بساط معصیت تو عالم به پا میکنن، دیدید چه دستگاهی درست میکنن برای گسترش شهوات و مدیریتش میکنن؟ اینا آتشگیرونه جهنمن دیگه. اگر خوشت آمد دنبالش رفتی، داری او رو میپرستی دیگه، لذت میبری از او. او داره شما رو به این شهوات دعوت میکنه. وقتی به شهوات دل دادی، به او دل دادی، او رو داری میپرستی. برای عبور از این جهنمی که اینا به پا کردن، معصوم آمده تو عالم دنیا و بلا رو تحمل کرده، شده ماجرای احراق بیت امیرالمومنین. حالا ما وقتی حضرت اومد وسط این بلا، دو کار میتونیم کنیم. میتونیم صف خودمون رو سوا کنیم. امام حسین میرن به طرف کربلا، ما بگیم سری که درد میکنه دستمال نمیپیچن، ما زن و بچه خودمون و خودمون رو به خطر نمیاندازیم. میشه این کارو کرد؟ میشه در صفین بشینی بگی وا حضرت داره میجنگه، ما بی خودی خودمون رو درگیر نمیکنیم؟ حسن بصری در نقل است کنار کشیده بودی، بهش گفتن چرا کنار کشیدی؟ گفت این جنگ دو طرفش باطله. خیال خودش راحت کرده وای کنه. میشه آدم خیال خودش راحت کنه، حساب امنیت و خطر خودشو از امام جدا کنه؟ ولی اگر آمدید کنار امام تو این بلا ایستادید، بلا رو او میکشه ولی پرش شما رو میگیره، باید صبر کنید. این صبرم مراحل متوسطش اینه که برید شهید بشید، از این بالاترم هست. به مالک اشترک میگفتن برو به شهادت برس، کاری برش نداشتن، اومده که شهید بشه، طالب این بوده. ولی باید بمونه تو یه لحظه ای قرآن ها میره سر نیزه، بهش بگن که اعتنا نکنید. خیلی سخته. حالا تو این صحنه جنگیدن، پس برای چی جنگیدید؟ رسیده به یه قدمی خیمه معاویه، بساط خیمه رو بکنه کار تموش. میدونید چی میشد اگه اون بساط جمع میشد؟ بساط بنی امیه بود، آل زیاد و آل مروان جمع میشد. حضرت میگن برگرد شمشیرتو غلاف کن، یه قدمه شمشیرشو غلاف کنه برگرده، تو دلش هم اعتراض نداشته باشه. این از وسط آتش رفتن سخت‌تر. داستان ابو هارون مکی رو همه ما شنیدیم. اینه قصه. اگر کنار امام می‌خوایم قرار بگیریم باید صبر کنیم. پس برون اونا صبر میکنن، ما اگه کنار امام قرار گرفتیم باید صابر باشیم. صبر بر اموری که از کشته شدن شهادت خیلی سخت‌تره. این که در روز عاشورا در روایت از اصحاب سید الشهدا، بعضیا خیلی متصل به حضرت بودن، مقاماتشون فوق‌العاده بود، حالات حضرت درشون منعکس بود، حضرت هرچی به ظهر عاشورا نزدیک میشد چهرش برافروخته تر میشد، اینا هم برافروخته تر میشدن. ولی بعضیا نه، اینا بودن که حضرت فرمود صبرم بن الکرام، یه قدم دیگه بیشتر باقی نمونده صبر کنید. از شهادت میترسیدن، اونایی که مسئله شهادت رو دیشب برای خودشون حل کردن. چی بود که سخت شد کار؟ کنار امام ایستادن سخت شد، دشوار شد. اینها هم حضرت بعد دائم بهشون هشدار میداد، صبرم بن الکرام مل موت الا قنطرتون. چی بود قصه؟ سلمان که کشته شدن تو ماجرای احراق بیت برایش ساده ترین کار بود که اصلا مرگ برایش مسئله نیست، حل شده است. چی شد که فرمود تو واقعه احراق بیت مقداد بود که قلبش مثل پاره آهن بود نلرزید؟ علیعاذ بالله این جمله رو ندیده بگیرید، چون سلمان میدونید درجه دهم ایمان داره. کانا یا علمانه ایم مکنون سر الله، دائما از اسرار مکنون در گوشش حضرت امیر میفرمودن وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم میفرمود. ولی وقع فی قلبه شیعان حضرت گفتن سلمان بیعت تو تجدید کن. در نقل است فرمود تو دلش این آمد، حضرت صاحب اسم اعظم کلیست، چرا اینجا تصرف نکنه؟ کجا میخواد تصرف کنه؟ زیارت جامعت و ائمه المؤمنین رو خوندید، حشر سفلتم من الاعراب و بقای الاحزاب علی بیت النبوت و دار سلطان الولایه. هجوم به بیت النبوه و دار سلطان الولایه کجا دید؟ چه اتفاقی باید بیفته حضرت اینا رو منزوی بکنن؟ قاسم الجنت و النار دیگه، کجا حضرت دست به کار میشن؟ حضرت آخرم بر مدار حضرت عالم تفکیک میشه، شر البریه و خیر البریه بر مدار حضرت دیگه. ببینید صبر کردن تو این ابتلا. داستان ابو هارون هم اینه، اومده بود از مشهد خراسان میگفت آقا اونجا یاور دارید قیام کنید به امام صادق علیه السلام. حضرت فرمودن شما برید تو آتش بشینید. آقا من
چیکار کردم؟ حرف بدی زدم؟ گفتم ما آمادیم؟ نه، اگه آماده ای برو تو آتش بشین، اگه کنار حضرت بیای اون تکالیفی که برات پیش میاد از تو آتش رفتن سخت‌تره، تو که حاضر نیستی به حرف حضرت گوی. اینقدر به حضرت، به امام خودت اعتماد نداری وقتی میگم برو تو آتش، حاضر نیستی بری تو صحنه های سخت تر فرستادنت که عقب گرد میکنی؟ که ابو هارون آمد گفت سلام علیکم، علیکم السلام، برید تو آتش بشینید، بنده کفشش رها کرد رفت نشست. حضرت که نمیخواد کسی رو بسوزونه، حضرت همه رو میخوان بهشتی بکنن، ولی اگه میخواید برید تو بهشت باید آماده باشید، بهتون گفتیم با آتش بزنید، بزنید، بدونید تشم بهشته، بدونید ما شما رو به جز بهشت دعوت نمیکنیم. وقتی من بهت میگم برو تو آتش، تو خیال میکنی میخوام بسوزونمت؟ وقتی هم بهت بگم برو تو صحنه تکلیف، خیال میکنی سرتو کلا میذارم، میخوام تو بیای کشته بشی غنایمشو من ببرم؟ چه اتهاماتی به اهل بیت میذارن، اصلا گفتنی نیست اینا. آدم سوء زن پیدا میکنه، اینه صبر. اگر اونا رفتن وسط بلا، اگرم نمیرفتن همه ما رو شیطان بلعیده بود، سقیفه همه ما رو بلعیده بود. اونا صبر میکنن، به خدا قول دادن اتصبرون و کان ربک بصیرا، بلا رو اونا میکشن، ما که بلا نمیکشیم. که میرید وسط این بلا، اینجاست که باید صبر کرد، اینجاست که اگر رفتید کنار امام صبر کردید، به افضل ما یعطی مصابن به مصیبته میرسید. صبر کنار امام این پاداشو به آدم میده. بالاترین فضیلتی که به اهل صبر و استقامت میدن، اهل مصیبت، به کسی میدن که کنار امام صبر کنه. و الا خودت بری به خودت نقشه بکشی، ریاضت بکشی، صبر کنی، این که خیلی فضیلت نداره. اینه که اللهم اجعلنی فی مقامی هادا، ببینید فی مقامی هادا یعنی همین، یعنی منی که وارد عاشورا شدم و کنار امام حسین ایستادم و صبر میکنم تو وادی عاشورا، افز اللهم اجعلنی فی مقامی هادا ممن تناله منک صلوات و رحمت. میدونید این پاداش صابرینه دیگه. ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع و نقص من الاموال والانفس والثمرات و بشر الصابرین. مزدشون چیه؟ اولئک علیهم صلوات من ربهم و رحمتون. صلوات الهی به اینا میرسه، رحمت الهی به اینا میرسه. این صلوات و رحمت مال اونایی است که صبر میکنن کنار امام. لذا این آیه هم تفسیر شده به ابتلای کنار امام. اما شما امتحان میشید. اگر کسی پای امامش ایستاد، با امام وارد بلای امام شد، صبر کرد کنار امام، میتونید خودتون رو کنار بکشید، میتونیم کنار بکشیم، کشیدن. ظاهرش اینه که از بلا نجات پیدا کردن، ولی باطنش اینه که وسط جهنم هم. رفتن تو دامن شیطان. اینجا بیایید باید کنار امام صبر کنید. باطن این صبر بهشته. باطن اونورم خوشی و جهنمه. مسمع کردین حضرت بهش گفتن میری زیارت جد من؟ گفت آقا نه، من سرشناسم، مامورای بنی امیه مرا تحت نظر دارن، برای چشم زخم دیگران هم شده منو مجازات میکنن، لذا این کار نمیشه. فرمودن یاد جد ما میکنی، مصیبت جد ما. گفت آقا گاهی اونقدر قصه میخورم، نهار شام و نهار میره، غذا خوردن میره، خواب میره، حالم عوض میشه، همه اهل منزل میفهمن که من حالم دگرگون شده. حضرت فرمودن فلانی تو از اونایی که هستی که یأمنون اذا امنا، اونجایی که ما امنیم امنن، یخافون اذا خفنا، اونجایی که ما در خطریم در خطرن، خوف و خطر خودشون از ما جدا نکردن، اونجایی که ما قصه داریم قصه دارن، شادی و قصه شون از ما جدا نکردن. یه عده‌ای شادی و قصه شون از امام جدا میکنن، اینا تو دار دنیا هستن، لهبون و لعب، لعبون و لهب، شادی همه چیشون لهب و لعب. اگر جدا نکردی خودتو از ما، سلام علیکم، شما خوبه ایشان، اگر جدا نکردی مدار خودتو از ما، حضرت فهموندن وقتی جانت به اینجا رسید میفهمی چه خبره، به حلقومت برسه، اشاره کردن، میفهمی که این که کنار ما ایستادی، کنار ما صبر میکنی، حساب امنیت و خوفتو از ما جدا نکردی. میگم روز عاشورا خیلی ها بودن حسابشون رو سوا کردن، گفتن حضرت داره خطر میکنه، ما چرا؟ تو صفین جدا کردن، تو جمل جدا کردن، تو نهروان جدا کردن. اگر کسی کنار امام بود بس مثل حبیب بشه، بعد مثل زهیر بشه، مثل سعید ابن عبدالله بعد سپر بشه تیر بخوری، این اتفاق میفته. ولی اگر صبر کردید وسط این صبر، صبر وسط بهشته. اگر صبرم نکردید شیطان طعمه خودش میکنه ما رو دیگه. کنار امام ایستادن تو بلای امام. حالا چجوری آدم تو بلای امام صبر کنه؟ مگه ما اصلا میتونیم بریم؟ مگه ما رو رامون میدن؟ ما بعد برای کفش و کیف خودمون قصه بخوریم، برای امام قصه خوردن، برای عاشورا قصه خوردن، ما برای میز خودمون قصه میخوریم، برای تجارتمون قصه میخوریم، خوب بشه خوشحالیم، بد بشه خوابمون نمیبره. اصلا حرص و ولای ما همینه دیگه. درسم خوب شد، منبرم خوب شد، خوب کتاب نوشتم، ما قصه هامون خیلی که مهم بشیم ایناست. این رساله دکتری ما غلط نوشتم و خوشحال میشیم وقتی نمره 20 به ما میدن تو رساله دکتری، نیم نمره کم بدن قصه میخوریم. خیلی که بزرگ بشیم اینجوری میشیم، قبلا که سر تیله و گردو با هم دعوا میکنیم. میشه اینجوری شد که آدم وارد بلای امام بشه صبر کنه؟ اینم شفاعت میخواد. باز همه حرفایی که عرض کردم مقدمه این یه جمله بود. امام سجاد مدخل عاشوراست، یعنی باب اون بلا رو به روی کائنات باز کرده و همه رو آماده کرد برای رفتن تو فضای عاشورا. و الا کی میتونست بره تو عاشورا؟ مگه رفتنیست؟ یک کسی را میدن اونجا. این که حضرت رفته تو کربلا، ببینید اگر کسی این جمله زیارت ناحیه رو ببینه میفهمه امام سجاد چه کشیده. فلا ان اخرتن الدهور و آقنی ان نصرک المقدور، من نبودم تو کربلا، ولم اکن لمن حاربک محاربا ولی من نسب لک العداوت مناسب، و من با اونا نجنگیدم، نبودم سپر تیر و نیزه ها بشم. این تیر و نیزه ها شما را هدف قرار داد. المجرع به کسات رما، من نبودم اون نیزه ها رو بگیرم. انقدر صبح و شب برد گریه می کنم حتی اموت به لوعت المصاب، تا در اثر قصه بمیرم. و حالا داستان امام سجاد چی میشه؟ امام سجاد که تو کربلا بود، و ببینید امام سجاد همه مصیبت امام حسین رو دیده، همه رو ها، چون میدونید عاشورا تا آخر اسارت همش مصیبت سید الشهدا است، همه مصیبت سید الشهدا است. کما اینکه قربانی شدن اسماعیل مصیبت حضرت ابراهیمه، شاهدش هم روایت امام رضا است. امام رضا وقتی به پسر شبیب ریان ابن شبیب یا ریان ابن شبیب، ان بکیت ان کنت باکیان علی شی فبکل الحسین ابن علی ابن ابی طالب، حضرت مصائب امام حسین رو میگن. اولیش اینه، درسته، چرا؟ فانه ذبح کما یذبح الکبش. بازش نکنم، مثل گوسفند قربانی حضرت سر بریدن. ولی بعد امام رضا فرمودن یا ابن شبیب، مصیبت دیگر امام حسین این بود 18 نفر از بنی هاشم رو که شبیه نداشتن جلو چشمش سر بریدن. این بلای امام حسینه. داستان اسارت هم اینطوره. این که حضرت زینب دم دروازه کوفه یه صحنه ای دید باورش نمی آمد، دید عجب امام حسین با سر داره میاد، مصیبت خود امام حسینه. یکی گفت ما توهم تو باورم نمیامد، فکر میکردم از این به بعد مال ماست، تا اونجا شما، از این به بعد ما، میبینم از این به بعدم مصیبت مال شما، شما صاحب مصیبتی، شما با سرت داری ما رو همراهی میکنی. بعضی گفتن این جمله امام حسین تو گودی قتلگاه یا قیاس المستقیسین یعنی همین، یعنی خدای تموم نشه ها، من هرچی داشتم دادم، فرستادن یا رو فرستادن، ولی خودم هنوز سرم جدا نشده، بدنم زیر سم اسپا نرفته، سرم رو نیزه نرفته، هنوز همسفر اسرا نشدم، اینا هم باید بشه. همش مصیبت سید الشهدا است. و امام سجاد همه این مصیبت ها رو دیده، همه این مصیبت ها. فرمود برای ودا نقش شده حضرت، اون وقتی برای ودا پدرم آمد، بدنش مثل خارپشت در محاصره تیرها بود، نفس میکشید خون از زرهش بیرون میزد. حضرت فرمود عمه جان شمشیر و عصای منو بیار برم. امام حسین فرمود شما باید بمونید، میدونید چقدر سخته؟ میبینید امام سجاد چقدر صبر کرده؟ اومد تو گودی قتلگاه، زینب کورا غرق در مصیبت بود، یه جوری روزه میخوند شترها گریه میکردن، دوست و دشمن گریه میکردن. نگاه کردید اصلا امام سجاد، قصه مال امام سجاد، قصه حضرت رو گرفته الان جان بده، رها کرد بدن رو. مالی عراق تجود به نفسی که یا بقیه تر، چرا با جان خودت بازی میکنی؟ ببینید فرمود عمه جان مگه این بدن ولی خدا نیست مقابل آفتاب رو زمین افتاده؟ اینا همه یه طرف. این جمله امیرالمومنین همه تون شنیدید، فرمود که به من خبر دادن که لشکر معاویه خلخال از پای یه زن غیر مسلمان ذمی که تحت ذمه اسلام بوده بیرون آورده. اگه یه جوان مرد بشنوه از گستدق کنه من ملامتش نمی کنم. حالا امام سجاد جلو چشمش و صبی اهلو کرد کل عبید، مثل برده ها امه هاشو بستن و صفدو فی الحدید، خواهراشو سوار بر شتر بدون محمل کردن. تلفه وجوههم حر الهاجرات، آفتاب رنگ صورت این دخترها رو تغییر داده، صورتها پوست انداخت. جلو چشمش ایدیهم مغلولتون الی الاعناق، دستای این زن و بچه رو با قل و زنجیر به گردن بستن. نمیدونم یطاف و بهم فی الاسواق، نوامیس و پردنشین های رسول خدا رو در بازارها جلو چشم نامحرم ها قرار داد. نمیدونم اینا همه اینا یه طرف، یه جمله از امام سجاد نقل شده همه شنیدید، بعضی جمله اصلا خوندنی هم نیست چون باید معنا بشه، معنا نشه بد تلقی میشه. از امام معصوم یعنی چی؟ در وقتی پرسیدن آقا مصیبت کجا بود، فرمود الشام. الشام الشام یه جمله دارن اصلا معنی کردنی نیست، من تحویل بدم فیض ببریم. فرمود لیت امی لم تلد تو شام، حضرت اومده کاش مادر من رو به دنیا نیورده بود. این یعنی چی از امام معصوم؟ معصومه. هشتاد و اندیو به یه ریسمان بسته بودن، یک سر ریسمان به گردن امام سجاد، یه سر دیگش به بازوی عمشون زینب، بچه ها و ریز و بزرگ بود. اما اگه آهسته می رفتیم تازیانه می خوردیم، تون می رفتیم یه صبح تا ظهر تا غروب اینا رو گردن. بچه ها خسته بودن، گرسنه بودن، توان نداشتن، زمین می خوردن. اینجوری اینا رو بردن تو مجلس یزید. حالا بعد از اون صحنه ها خاکستر به سرشون ریختن، جلو چشمشون سرهای مطهر رو سنگ باران کردن، بردنشون تو محله یهودیا با امام سجاد. چه کشیده متون این صحنه؟ نمیدونم چی پیش اومد تو مجلس یزید. یه جمله ایست بعضی مقاتل گفتن، ممکنه برداشت بد بشه، این برداشت نباید بشه، چون امام حسین تو لحظه ودا بهشون فرمودین کلیو بگم، روزه ای که بوی این که عزت اهل بیت از بین رفته بخونید، این مجازات داره، نباید خونده بشه. امام حسین فرمود خدا عزتتون رو حفظ میکنه. عزیزانم شما اسیر میشید ولی عزیزید. عزت ها حفظ شده بود، عزیز بودن. ولی یه جمله بعضی مقاتل نوشتن تو این صحنه دختر امام حسین صورتشو با آستین از دشمن میپوشن. حجابشون بود ولی پوشششون بود.
یکی از این دوروبری های یزید نگاش افتاد، گفت یزید این دختر رو به من میبخشید.